صلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعل لكم أسماعا لتعي معناها وأبصارا لتجلب عن عشاها وأشلاء جامعة لأعزائها. توفیقش به حمد الله در این مناسبت متعلق به بایو بانوی دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها موفقیم به بررسی و تأمل در کلمات نورانی امیر ملک ولایت در خطبه 83 نهج البلاغه بهره میبریم از سخنان دلنشین حضرت و حکمتهای آموزنده او. امیرالمؤمنین در مجموعه مطالبی که در دو نوبت گذشته گفتیم ایست راهکار برای وصول به تقوا بازگو فرمود که یک به یک مطرح شد و خواندیم و به مقدار وسع و استطاعت خدمت دوستان مطالب بازگو شد و امیدواریم که بر جانهامون نشسته باشد و چراغ راه زندگی و مسیر برای ما باشد انشاءالله. بعد از اینکه این قسمت رو امام به پایان رساندند گویا در صدد این است که حال این انسانی که چنین راهی رو پیش پا میگیرد و میرفت به خود رو به قله تقوا میرساند آیا ابزار تقوا ورزی و تقوا پیشگی را به این شیوه دارد؟ آیا این توقعی که خداوند از انسان دارد که فتق الله ما استطعتم تا می توانید فتق الله حق تقاته به اوج تقوا، ابزار و داشته های انسان برای این تقوا چیست؟ در این قسمت وجود و مبارک امام یه بررسی و تأملی می کنند به داده هایی که خداوند به انسان مرحمت فرموده است، به ابزارها، امکانات و توانایی های انسان برای حرکت به سوی قله تقوا. بسیار زیباست این تنظیمی که امام در کلمات خودشون بیان فرمودند و لحاظ کردند. به همین خاطر فرمود جعل لکم، قرار داده از خداوند برای شما اسماعا سمعها و گوشهایی که لتعی ما اناها، تا آن که فرو گیرد دریابد ما اناها، آنچه را که اناها ای قصدها ای اهمها، آنچه برای اون اهمیت دارد و مقصود است برای انسان برای شنیدن. جمله ظریفی در کلام امام هست، ابتدا این واژه را عرض کنم بعد کل معنای این قسمت و قسمت‌های بعدی و ارتباط. جعل لکم اسماء، خداوند برای شما گوش‌هایی قرار داد، لتعی ما اناها، تا اینکه از طریق این گوش دریابید، فرا بگیرید. تنیه یعنی در خود فرو بردن، گرفتن، دریافت کردن. ما اناها از ماده انا یعنی به معنای قصد میاد، قصد یقصدو، آنی را بشنوید و آنی را دریافت کنید که مقصود است برای شما، منظور است برای شما. این نکته عجیبی است که امام ضمناً اشاره می‌کند، یعنی تلویحاً بیان می‌فرماید که خداوند نعمت شنیدن و شنوایی و گوش را داده است که آدمی بشنود ما انا. جمله‌ای داریم که این جمله از منظوم این سخن بسیار زیبا و تأمل برانگیز است. من حسن اسلام المرء، از نشانه های خوب مسلمانی یک مسلمان و یک انسان، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، رها کردن و فرو گذاردن چیزهایی است که مقصود او نیست. انا یعنی ما اناها تو این حدیث عرض میکنم. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، این که چیزی که به کار او نمی آید در این زندگی، مقصود او نیست در این آفرینش، نبشنود، نببیند، نبان بپردازد. مگر انسان چه مقدار فرصت داره عزیزان؟ مگر بناس ما هر چیز رو در این وجود بشنویم، ببینیم، به اون مشغول باشیم، عمر برای اون صرف کنیم؟ ما که اینقدر وسعت و استعداد نداریم، این مقدار توانایی و وقت و امکانات نداریم. آن این که به کار انسان نمی آید، چرا باید ما بشنویم؟ چرا باید ببینیم؟ چرا باید بوند پردازیم و عمر رو صرفش بکنیم؟ این گله بزرگی است که همیشه پیشوایان دین داشتن و راهنمایی مهمی است که به عمل آوردن. امیرالمومنین فرمود که خدا قرار داد برای شما گوشهایی را که دریابید و فرا گیرید آنی که به کارتان می آید، آنی که مقصود شماست، آنی که به خاطر شنیدن و اون و دریافت آن خداوند این سامعه را به شما عنایت کرده است. این قسمت دوم رو بگم بعد. و ابصارم و خدا قرار داد برای شما ابصاری را و بصرها و چشمهایی را لتجلو عن اشاها، تا تجلو و جلای اجلوس، تا بردارد، آشکار کند، پرده را بردارد، عن اشاها، از اشهای این بصر و ابصار شما. خداوند چشمهایی داد که این اشا برداشته شود و بینا باشید. کلمه اشی عین شیمیه، اشیه در لغت به معنای کمبینایی در شب، کسی که در شب خوب نمیبینه. دیدید بعضی ها به اصطلاح پارسی شب کورند، یعنی اینا شب بینایی خوبی ندارند. به اینها اعشا گفته میشه. یکی از شاعران نامی عرب اعشا بوده اسمش، اصلا همین خصوصیت داشته. امیرالمومنین هم از اون تو نهج البلاغه استفاده کرده، از شعرا جاهلیت قبل از اسلام بوده. که قول الاعشا این شعر رو امام مطرح میکنه. جالب اینه که به کسانی که هم روز کم بینا هستن هم شب کم بینا هستن در کلام عرب اخفش میگن. اخفش سه نفر بودن در طول تاریخ ادب به نام اخفش معروف بودن. بعد یکی از اینها همونه که چون هم مباحثه این نداشت، کسی نداشت که باهاش صحبت کنه، با بزش مطالبش رو میگفت. اون بزم که تایید میکرد بعد شد بز اخفش. بعد هنوز مونده تو ذهن این فرمان مثل به این یاد مونده. اخافیش سلاسه، اخفش های سگانه در تاریخ ادبا بودن، اینا کسی بودن برای خودش. اما اخفش یعنی کسی که روز کم بیناست، شب هم کم بیناست. اما اونی که روز بیناییش بد نیست اما شب نمیبینه، یه مقداری که تاریکی حاکم میشه نمیبینه، بهش میگن اعشا. فرمود امیرالمومنین خدا بهتون چشم داد، ابصاری داد به شما انسانها، تا اعشا نباشید، تا کمبینا نباشید، یعنی تا حوادث رو بتونید دریافت کنید، ببینید، بگیرید در وجود. و اگر یه مقداری فضاها تاریک شد باز هم شما اون حدید البصر و قبله دریافت رو داشته باشید. و اولین امکاناتی که امیر اشاره می کند در اینجا به انسان امکانات حسی است. یعنی امام اشاره می فهمند به حواس خمسه. اما در میان حواس پنجگانه انسان که راه ها و مداخل ارتباطی ما با جهان پیرامون است، می دانیم که دو حس نقش بیشتری دارند. یکی حس شنوایی است و دیگری حس بینایی است. یعنی مجموعه دریافت های ما از جهان پیرامون عمدتاً ذریب بسیار بالای اون و در صد بالای اون مسموعات و مبصرات هست، یعنی شنیدنی ها و دیدنی ها. این عامل اصلی تغذیه انسانه، با شنیدن و دیدن انسان تغذیه میشه. دریافت ها رو میگیره، میده، طبخ میکنه، پردازش میکنه، خروجی اون رو به کار میبنده، به استفاده میکنه، در اساس اون زندگی میکنه. یعنی اولین راه و گام هدایت خداوند برای انسان هدایت حسی است. و خصوصا کردم این دو حس. بله ما از بقیه حواسمون هم استفاده میکنیم، دست میزنید دام دست رو میشید کنار، هدایت میکنه این حس شما رو که این استفاده نکنید. از حس بویایی استفاده میکنیم، از چشایی استفاده میکنیم. دروغ دهان اولین کنسولگاه برای حفظ سلامت انسان دهان شماست. تا میزنید میگید طعمش برگشته، این غذا نمیخورم، برمیگردانید. این کنترل اوله. از کنترل اول اگر رد شد متاسفانه، بعد به کنترل دوم و معده رسید، معده نمیپذیرد این غذای طعم برگشته رو برمیگردانه. اگر نه خب دیگه باید کار به بیمارستان اصفهان بکشد و معده رو باید به روده رو باید بشوین، کار دیگه نمیشه کرد. نه آثار عوارض بعدیش. پس بنابراین این پنج حس ما راه های مفیدی هستند برای ارتباط ما با دنیا. اما از این پنج حس دو حس قوی تر، شنوایی و بینایی. امام این رو اشاره می کند. خداوند هم تو قرآن وقتی فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه و جعلناه سمیعا بصیرا. همون اول خلقت انسان که فرمود این انسان رو از یک نطفه مخلوط عجیبی آفریدیم، فرمود فجعلناه سمیعا بصیرا. این دو حس رو مطرح می کند. اما نطفه ظریف و زیبای تفسیری که امیرالمومنین همینجا به کار می بنده به اقتباس از قرآن اینه که امام اول کدوم حس رو مطرح کردن؟ فرمودن جعل لکم اسماء، بعد فرمودن و ابصارا. یعنی امام ابتداعا گوش رو مطرح میکنه، بعد چشم رو مطرح میکنه. به قرآن مراجعه بکنید، این ادب قرآن است. الان آیه رو خوندم فجعلناه سمیعا بصیرا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. این گوش شما، این چشم شماست و این دریافت مرکز دریافت و پرداخت و فعاد شماست که باید پاسخ خوب باشه فردای قیامت و جواب بدید در قبال اینها. در قرآن همیشه سمع مقدم بر بصر است. امیر المومن هم همین کار را انجام میدهد. یعنی مثل این که ارزش دریافت های شنیداری ما از ارزش دریافت های ما نسبت به دیدار به مراتبی فراتر است. و این نکته خیلی مهمیه. یعنی نقش حس شنوایی در انسان گاه از حس بینایی بیشتر است. آدمی فربه شود از راه گوش. آدمی فربه شود از راه گوش. جانور فربه شود از حلق و نوش. این شنیدنی هاست که انسان را از ایران به لحره میپزد، پخته میکند. چشم رنگ ها و حجم ها را برمیدارد. اما گوش ادراکات را دریافت میکند و میبیند. اولین حسی که در وجود انسان بعد از ولادت فعال میشه حس سامعه، گوشه. بعد که میشنود نوزاد، بعد چشمشو باز میکنه که چه خبره. اینجا فرق داره، مثل این که اونجا که قبلا بود خیلی مطالب اینجا وجود دارد. اول گوش شنوا میشه، بعد چشم بینا میشه. وقتی میخواید بخوابید، اولین حسی که، آخرین حسی که باید تعطیل بشه بعد شما خوابتون میبرد، گوشه. مثل مرگ. انسان در زندگی آخرین حسش رو که از دست میده دیگه، بعد مرگ کامل فراگیر میشه، گوشه. تا زمانی که گوش کار میکند انسان چشم نبیند، بقیه حواس نیست، اما صدای ناله و شیون اطراف بسترش رو متوجه میشه. تو روایاتمون هست. اما دیگه کاری نمیشه کرد. در خواب شما تا زمانی که گوشتون سر و صدای خیابان رو میشنود خوابتون نمیبرد. وقتی گوش تعطیل شد، بعد اولین حسی که فعال میشه برای بیداری کدوم حسه؟ گوش. تا صدای زنگ ساعت را میشنوید چشمتون رو باز میکنید، میگید دیر شد، میگید نزدیک اذانه، بلند میشید از جا. خیلی زیباست این. و جالب این که در باب وضوع شرعی شما میگید خواب ناقض وضوست، وضوع رو از بین میبره. بعد میگن کدوم خواب؟ میگن خوابی که غالب بره سمع باشد، نه تنها چشم بسته بشه. این ملاک نقض وضو نیست اگر چشمتون بسته شد. خوابی که دیگه نشنوید تموم شد. به مجرد این که نشنیدید دیگه اینجا وضو باطل و فایده ای نداره. این حس سامع خیلی حس قوی. دیگه نمیخوام اینو بیشتر توضیح بدم. این دامنه زیادی داره و بالاخره اینه که خداوند، حالا به مزاح و جدی عرض میکنم، این که خداوند این دو گوش ما رو به گونه این دو طرف قرار داده است که هر کدام 180 درجه رو بگیرد. 360 درجه. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ راست. از همه طرف بگیریم. اما بینایی ما توی زاویه منفرجه میبیند. محدوده تو فاصله کانونیش. بین 3 تا 15 هزار هرتز بشنویم. این شنوایی یه عجیب امکانیست که خدا به انسان داده. شما تو سیستم خودتون، تو کامپیوترتون، حجم اطلاعاتی که میتونه روی دیویدی، اصلا اینو بگیم، روی دیویدی حجم اطلاعات صوتی که میریزید چه مقدار، اطلاعات تصویری چه مقداره؟ دیتاهای تصویری و صوتی چقدر فرق داره با هم؟ حجم صوت چقدر بالاست؟ حجم تصویر چقدر محدود نسبت به اون؟ مثل این که خیلی رو این گوش انسان باید به همین خاطر که از اینان صلاح و سلامتی انسان از گوش شروع میشه. موفق ترین انسان ها اونان که بتونن قدم اول گوششون رو کنترل کنن. وقفون امیر المنظم بود اسماعهم اندل علم نافذ لهم. اولین نشانه تقوی که الان اولین توانمندی مطرح میکند، نشانه تقوی اینه که متقی گوشش رو متمرکز میکند، متوقف میکند بران چه باید بشنود. اینجا هم اول امام گوش رو اشاره فرمود، جعل لکم اسماعا، برای شما در رسیدن به تقوی ابزار شده گوش، گوش رو رسیدن به تقوی. اما لطعی ما اناها، تا این که بگیرد در خودش آنی را که مقصود است از دادن این گوش به انسان در بارگاه خلقت و آفرینش الهی. عمدتاً انسان ها طالب گوش مفتند در ایزان، ببخشید این طور عرض میکنم، طالب گوش مفتند که ارزان بیابند و بگویند. دریغا و دریغا که انسان این گوش رو بسپارد و اون کسی که نباید بسپارد. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. این گوش مفت است که زبانهای لغو را باز میکنه و میگویند و ما هم خوش میگیریم و دریافت میکنیم. اگر این گوش نباشه اون زبان باز نمیشه. اینه که در باب غیبت به شما چی میگن؟ میگن مستمع الغیبه احد المقتابه، اون کسی که گوش میکند غیبت رو میشنود یکی از دو غیبت کننده است. بابا یه نفر غیبت کرد، نه دو نفر، میگن نه دو نفر غیبت کردن الان، یکی آنی که گفت، یکی آنی که شنید. اگر به مجرد این که لب باز میکرد میگفتید آه ببخشید من فرصتی ندارم که ذهن و فکر و استعدادم رو به مطالب دیگران بگذارانم، ببخشید محدوده عقل و شرع من چنین اجازه ای نمیده، دوست عزیز من، هرچند دوستت دارم، علاقه دارم بهت، اما نمیتونم این مطالب رو من گوش کنم. شهامت نگفتن رو داشته باشیم. به خدا میگیم خدا یا گفتید نشنو، حالا میشنوم، اما بی بنده خدا نمیتونیم بگیم. یعنی از خدا حیا نمی کنیم اما از خلقش حیا می کنیم. روم نشد بگم که نگو، خجالت کشیدم بگم که مثلا نگه این مطالب اون چه عزیز. با شهامت اصلا اولین وظیفه از یک کتابی دارم من به نام بزم دوزخیان. بزم این کتاب 120 صفحه است. بزم دوزخیان، تمام این کتاب توضیح غیبت، عوارض، پیامدها، جایگاه اون در قرآنه. ببینید بزم دوزخیان چیه پذیرونیش و چه حال هوایی دارن. اونجا کاملا تو این کتاب نوشتن. اولین شرط، شرط مسلمانی در حقوق سیگانه مسلمانی، ان یرد غیبته. وقتی شروع کرد به گفتن وظیفه اولش هست که ببخشید، خواهش میکنم دست نگه دارید، من شنونده نیستم، دست نگه نمیدارد، خداحافظ شما، بلند میشیم میام بیرون. مادر، پدر، برادر، دوست، آشنا، هر کی باشه، من به خدا که نمیتونم وامدار باشم بعد بنده خدا رو دلش رو به دست بیارم، رضای خدا رو زیر پا بگذارم که رضای کسی رو میخوام به دست بیارم. این تربیت قرآن نیست. اینجاییست که ما بلند شد برخواست. پس این گوش رو عزیزان نمیشه به هر کس و چیزی سپارد. این بود کنترلش کرد. یعنی یه بحث داریم الان، بحث بهداشت صوته. یا تو اصلات و غیره آلودگی صوتی، آلودگی صوتی نداریم ما تو این اصل زمان ما. من گاهی با خودم فکر میکنم علمای مثلا 100 سال قبل، علمای 150 سال قبل، چقدر اینها اعصاب و ذهن و فکرشون راحت بود. کجا مرحوم شیخ انصاری صداهای گوش خراش دنیای امروز ما رو داشت؟ او به حمدالله اون کمک میکرد به استعداد بهتر علمیش. ما بیچاره ها مثلا این آلودگی های صوتی رو داریم و این مشکل داریم ما درست میکنه در درک و فهم و استعداد و تحلیل مطالب برامون. این آلودگی های صوتی که نمیگه در جهت فیزیکی خارجی، اینو بیاریدش تو تقوا. آلودگی صوتی که در حقیقت جان و روح انسان رو تخریب میکند اونو مراقب باشید. دروغ آلودگی صوتی است، نشنوید، گوش رو نمیسپاریم به دروغ. غیبت آلودگی صوتی است، تهمت آلودگی صوتی است، لغو لغو سخنان بیهوده یا لغوی که هیچ ارزش نیست. بالاخره بدونید عزیزان این حجم دریافت ها، به تعبیر خودمون امروزی بگیم حجم این هارد ذهنی ما، بایگانی ذهن ما محدوده. با چی میخواد پرش کنیم؟ بگذارید شما را با خدا، با چیزی این ذهن رو پر کنیم که به کارمون بیا، یا به کار دنیامون یا به کار آخرت. به خودمون رحم کنیم، یا به کار دنیامون بیاد یا به کار آخرتمون بیاد. چقدر زیبا امیرالمومنین با ظرافت این نکته رو منتقل میکند. اولین ابزار تقوا به امکانی که شما بر رسیدن به اون راه های تقوا گفتیم که دارید کوشتونه، اما خدا قرار داد برای شما این اسماء را به تعیی ما اناها تا بگیرید دریافت کنید. اما ما اناها اونی که مقصود شماست، اونی که در هدف شما لحاظ شده است و سرمشق شماست. دو، خب حالا پس مقدم شد گوش، به دنبال اون چه میاد؟ با همون ادب قرآن ابصار میاد. و ابصارن به تجلو و انعشاها، این چشم هم خدا به شما داد توانمندی و قدرتی، این حس قوی که بتونید نابینایی ها رو به کنار بزنید، بصر تیز بشه، بینا بشه، دریافت کنه، درست ببینه. باز برگردیم به سخن امیرالمؤمنین، قصدو ابصارهم اما حرم الله علیه. چه چشم انسان بیناست درست؟ هنگامی که بران چه خدا میگوید باز شود و بران چه خدا نمیپسندند بسته شود. این میشه تجلوه، جلا پیدا میکنه. این چشم داره رونق میدهد، بصر میدهد، بینایی میدهد به انسان و کارکرد به خودش رو این چشم داره. سوم از داشته هایی که خدا به شما داده است و دارید، و اشلاعن جامعتن لعضا. اشلا جمع شل، شل یعنی بخش پاره، عضو کل، یعنی به بخش بخش بدن انسان شل گفته میشه، به تمام بدن هم شل گفته میشه، جمعش میشه اشلا، اعضا میشه. و اشلا انجامعتن لعضا، چون اعضا رو امام بعد میگن، پس اشلا میشه چی؟ بدنها، جسمها و جسدها. و خداوند بدنهایی به شما داد که جامعه برای اعضایش، یعنی هر عضوی که لازم است برای تحرک این بدن، برای اعمال قدرتتون، نظرتون، توانایی هاتون، خدا به شما داده است. همینطور که این گوش و چشم رو فرمان، بقیه امکانات جسمی شما کم نیست، خیلی بالاست امکانات جسمی شما انسان ها، تصرفاتتون بالاست. ببینید شما تصرف یدی انسان به حدیست که گاهی اصلا از همه تصرفات انسان تعبیر به عیدیه میشه. به ما ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. آقا فساد اوج میگیرد در زمین آسمان در میان انسان ها به سبب آن که دست انسان ها کسب میکنند. مگه دست ما فقط کاری انجام میده؟ پای ما هم انجام میده، اما به دلیل قوت دست، به دلیل این که اصلا دست نماد چیه؟ قوت. ید الله فوق ایدیهم، خدا که دست ندارد. یعنی چی؟ یعنی قوت خدا فراتر از همه قدرت هاست. پس خدا به شما اشلا دستی داده است که چه تصرفاتی رو با این دست میتونید بکنید، پایی داده است که با این پا چه گام ها میتوانیم برداریم، چه راه های نرفته میتوانیم برویم، چه بارها میتوانیم با این دوش برداریم، با مجموعه امکانات درونی و برونی بدن و مجموعه این فیزیولوژی که خدا به انسان داده است که همه جور امکانات رو به آدمی بخشیده است که آن چه را انسان میخواد انجام بده با این بدن میتونه انجام بده در محدوده این که باید دست یابد به اون و برسد به اون. و اشلاء جامعتن لعضا، حالا چقدر لطیف ما مدامش میدن، ملائمتن لعنا، این بدن و اندام و اجزایی که به انسان داده است ملائمه است. ملائم یعنی سازگار. لعنا، احنا جمع حنو، حنو یعنی انعطاف، فلکسیبیلیتی، اون حالت انعطاف و پیچوتاب و انحنا. خدا این اندام رو در بدن شما جوری قرار داده است که قابل انعطاف، قابل کاملا پیچ و تاب های لازم رو دارد، دست بچرخد، مفاصل جوری تنظیم بشه. بتونید اینو بردارید، شما تصور فرمودین انگشت شست رو خدا به انسان نمیداد، بعد چطور خواستید این لیوان آب رو بردارید نوش جان بفرمایید؟ خدا انحناهای لازم رو به دست داد، به پا داد، به گردن داد، به چرخیدن داد، به کمر داد، به کمربند شانه‌ای، کمربند لگنی، به مجموعه بافت‌های استخوانی و دستگاه استخوانی بدن. و اینو بگیرید به تمام امکانات، تمام انعطاف‌هایی که در سلسله اعصاب انسان و وجود انسان خداوند قرار داد. اوقاتی است برای خودش تأمل در اینها. دوستانی که بیشتر منحوس بودن خب بالاخره داستان شاید بعد از این سرمایه ها الان هم دست ما کمتر باشه. خیلی از دوستان یقین دارم به وقتی توحید مفضل ابن عمر رو اینها رو مفصل خوندید که وقتی وجود مبارک امام صادق یک یک کار کرد این اعضا رو مثلا چرا تو خدا این دوتا مثلا تو انگشتت قرار داده، گاهی لازمه با این دوتا برداری، گاهی لازمه با تمام انگشت برداری، گاهی یه چیزی رو عضو مجموعه بزرگتر رو میخوای در دست بگاه کوچکتر بگیری. به تک تک اینها امام چرا خدا ابرو تو این طرف قرار داد، چرا بینی رو افراش رو اینجا قرار داد، یک به یک تمام اینها رو وجود آمارا که من مصادق توضیح میده. این مستقلن چاپ شده تو بهاره، اما مستقلن چاپ شده، این ترجمه فارسی عالی داره در اختیاره، این ترجمه توحید مفضل که از وجود آمارا که امامه. یعنی یه وقتی مفضل با بعض از این مادی ها و کمیست های زمان خودش درگیر شد، بعد اونها یه چیزی گفتند و مفضل یه چیزی میگفت و بعد دیگه کار به جایی کشید که عصبانی شد، اینها رو تکمیل کرد و توهین که آمدن پیش امام صادق گفتن آقا این شاگردان شما بعضی ها باشون صحبت میکنید فوش میدن، جواب ندارم بدن. صدای اونو من عرض میکنم، فضل فرمدن مفضل فردا بیا مرچه، از فردا اومد گفتن قلم کاغذ بیار، شروع کردن به گفتن، گفتن بنویسین هر که بتونید، حالا برو باهاشون صحبت کن، حالا برو باهاشون مباحثه کن، با دست پر برو، عالمانه برو، آگاهانه برو، نه با اون جهت دینی فقط که بخواد کار به وجدن و مجادله بکشن. فرمود وجود مبارک حضرت و اشلاء جامعتا لاعضاها ملائمتا لاحناها، خداوند این بدنتون رو با یک اعضا و عضوهای جامعه قرار داد، کاملا توانایی کامل تو این بدن هماهنگ با اون پیچ و تابهای لازمی که باید داشته باشه، انعطاف‌ها و انحناهای لازمی که این بدن باید داشته باشه، از شست پا بگیرید تا گردن تا اوج تا ابرو و چشم تا همه اینها، فی ترکیب صورت ها، اینا رو خدا در ترکیب صورت ها و در تخت بندی بدن انسان لحاظ کرد و قرار داد و مدد عمره ها، و اینها رو جوری قرار داد که در این مدت و در این کشیدن به استمرار عمر کارایی داشته باشه. دو سه تا نکته مهم رو امام میفرمان، این آخری رو اول بگم، جوری امام میفرمان خدا به این چشمتون، گوشتون، بدنتون، اعضاتون توانایی داد که اون مقداری که تو دنیا میخواد عمر کنید اینها براتون کار کنند، اینها براتون کار میکنند. دقت بفرمایید، تو بعضی از دعاها داریم خدای اللهم امتعنا و اسماعنا و ابصارنا و قدرتنا ما احییتنا، خدا تا زنده هم دستم، پا، چشمم، گوشم اینها رو برای من نگه دار، رجعل هل وارث منا، اینها رو وارث من قرار بده. یعنی چی؟ یعنی من بمیرم اما چشمم سالم بماند، من بمیرم اما گوشم سالم بماند، من ببینم اما زانوی من سالم باشد بعد از من، اینها وارث من باشد. خیلی جالبه این دعاها، به سلامت بمیرم، اندام بدن من، چهار ستون من کامل باشه، خدای این گونه قرار داده با عمری به من بده. خداوند عملا این توانمندی و استعداد صحت جسم رو به همه ما داده است. این شیوه غلط بهره برداری و زندگی ماست که موجب میشه ما در طول عمر از این اندامهای مهیا و مستعد و ساخته شده برای 80 سال، 90 سال، 100 سال، 60 سال درست استفاده نمی کنیم، بزا بهره هم نمی بریم. چقدر زیبا همین فی مدد عمرها، خدا این توانمندی و این ظرفیت رو برای طول عمر به همه تون داده. بدونید این چشم شما رو 80 سال کافی بوده، این گوشتون برای 80 سال کافی بوده، این تن توانایی رو داشته است که تو هر دهه عمر این مقدار فعالیت رو متحمل باشه. اما سوء برداشت یا به تعبیر امروزی اون روش زندگی غلط، نتیجه آن می شود که متاسفانه این اندام اعضا به پایان مدت عمر به سلامت نمی رسند. اون حفظ و صحه ان لبدن که علیک حقا که امام می فرمایند بدون این بدن تک تک عضوت به تو حق دارد. تو رساله حقوقیه امام سجاد می خونید دیگه، حق چشم چیه؟ حق گوش چیه؟ اولین حق اینها حفاظت درست از اینها، نگاهداری درست از این وجود، اندام، اعضا، جواره و بدنه. فرمودن به مدد عمرها، بسیار خوب. حالا ببینید در مجموع این قسمتی که امام وارد به بدن میشن و اندام رو میگن، این خدا قرار داد، عضوهات رو چطور، ترکیب بدن رو چطور، وابستگی به انحراف و هماهنگی، اینها رو به نکته ظریفی ما اشاره میکنن که در بدن انسان ما به هر بخش بدن این دوستان عزیز ما فیزیولوژیست ها تعبیر سیستم رو به کار میگیرن. میگید دستگاه گوارش این سیستم گوارش ماست، میگید این دستگاه گردش خون، میگید دستگاه ادراری، دستگاه تنفس، هر کدام از اینها یک دستگاه، یک سیستمه. سیستم به عربی ترجمه میشه، میشه چی؟ چه منظومه. به فارسی میشه سامانه. داشت دارید؟ یک منظومه. شما میگید سلاح سیستم، منظومه خورشیدی. منظومه چیه؟ این تسبیحی که شما دست مبارک دارید بعد از نماز اکتان رو فرمودید، دانه ها رو به نخ کشیدید، اسم این میشه منظومه. حالا اگر این نخ پاره بشه میشه منصوره، نفر میشه، پاره میشه، پراکنده میشه. رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدا، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود که پاره شد افتاد. این نخ کنار هم چیده میشه و منظم میشه، میشه منظومه. امیرالمومنین فرمود خداوند تک تک اندام شما رو یک منظومه قرار داده است. یعنی هر بخش دستگاه گوارش شما یه منظومه، درون خودش بخش های اون منظم، از جهان که آغاز میشه که لغمه رو میدید، نه از چشتون که میبینید میکشه، بزاقها ترشح میکنه، آماده میشه، لغمه وارد دهان میشه، آسیاب ها کارش رو شروع میکنه، آرواره ها، بعد انیاب ها، بعد نیش ها، حالا زبان کار خودش رو انجام میده، این ترشح ها اومده، بزاق ها اومده، خاصیت بعد رو ایجاد کرده، میاد پایین، رد میشه، تی میکند مری رو، به معده میرسه، بعد اسفکتر رد میشه، وارد عرض به خدمتون دوازدهه میشه، از اون به کلن میرسه، مسیر خودش رو از هضم جذب تی میکند، منظم، یه منظومه کامل، ملائمتن، کاملا. بعد این دستگاه گوارش شما با دستگاه گردش خونتون باز بین این دو کاملا پیوند شده، منظم. الان بنده دارم صحبت میکنم خدمت دوستان عزیز، دستگاه گردش خون داره چیکار میکنه؟ کار خودش رو داره انجام میده. 100,000 بار در 24 ساعت این قلب داره هی بسته میشه، باز میشه، سیستول دیاستول، این هی داره لاب تاپ لاب تاپ این صدای خودش رو انجام میدهد، یا حق یا حق، داره صداش رو میگه و داره حرکت خودش رو انجام میده. این قلب ما هم داریم اینجا خدمت شما صحبت میکنیم و در این که این قلب داره کارش رو انجام میده، دستگاه تکلم داره چیکار میکنه، مغز و اعصاب داره کار خودش رو انجام میده، بقیه اندام های بدن منظم با این داره کار میکنه. یعنی خدا هر دستگاه بدن ما رو یک سیستم مستقل، بعد بین این دوتا پیوندش رو دقیق هماهنگ، بعد مجموعه این رو به تعبیر امیرالمومنین ترکیب سوبرن. ببخشید من اینو ناچارم این جمله رو بگم دوست، همه الحمدلله حضر فرزن عزیزان، خانم ها و آیان، ما ببینید تو مدیریت میگه ما هر سیستمی ابتداعا در درون خودش پیوستگی لازم داره، یونیفیکیشن، بعد بین این سیستم و اون سیستم بعدی این مجموعه و مجموعه بعدی باید لینک بشه و هماهنگ بشه، کوردینیشن. بعد کل مجموعه های در اختیار رو که نگاه میکنه، زیر سیستم، ابر سیستم، همشون اینتگریشن، اون پیوستگی و وابستگی کامل. خدا وجود انسان رو چنین قرار داده، چشمتون بخش بخشش اون انضباط درونی و پیوستگی درونی رو، چشم با گوش پیوندش لینک شده و متصل شده، تمام این اندام رو که نگاه میکنید، تبارک الله احسن الخالقین، اونم با قسم بعدیش که امیر المومنین الان میفرید تازه تو جسمش. حالا دقت بفرمایید ادامه سخن امام رو فرمود، فی بله مدد عمرها به ابدان قائمت به عرفاقا، خدا تمام این اعضا رو قرار داد در یه بدنهای همراه با یه بدنهای قائمت به عرفاقا، پا بر جام و آماده برای عرفاق. عرفاق جمع رفق، رفق منفعت، هماهنگی، انتفاع، برای انتفاع و بهره برداری، برای بهره برداری کامل. حالا این بحث جسم بود، و قلوب رائدت لعرضاقها، حالا خداوند دین این جسمی که عرض کردم این ویژگی رو داره، باز پیوند کرد با چی؟ با قلوبتون، با جانتون، با جانها و روحمون. یعنی باز جسم رو خدا هماهنگ کرد، ثم انشأناه خلقا آخر. این رو هماهنگ کرد با روحمون. خواسته هایی که روح شما داره ابزارش با کیست؟ با جسم. خواسته هایی که جسم داره هماهنگ با روح شماست. بین این روح و جسم اون هماهنگی و پیوند لازم رو حضرت پروردگار هماهنگ کرد. فرمود و قلوب رائدت لارزاق، و خدا یه قلب هایی داد بهتون، یه جان هایی قرار داد در وجودتون. رائدت، رائده از ماده روده، روده ای طلبه، یعنی دنبال چیزی بودن. قبیله راه می افتاد، عشیره راه می افتاد، این میخواستن یه جاق اصلاح بکنن. بعد دو گروه بودن جلو می رفتن، دو نفر جلو می رفتن، یکی می رفت که یک چمنزار خوب رو پیدا کنه، یکی می رفت محل آب رو پیدا کنه که کجا محل کنن و این بخواباند. اونی که می رفت آب پیدا کنه تو کلام عربش می گفتن فارد، فارد کسی بود که آب رو می رفت پیدا می کرد. اونی که می رفت برای آذوق و اینها پیدا کند، عروفه رو پیدا کند، می گفتن رائد، رائد. می رفت جلو جایی رو پیدا می کرد، می رفت خبر می داد، می رفتن اون طرف ساکن می شدن. پیامبر فرمود انا فرتکم علی الحوض، من جلوتر از شما رفتم آب رو پیدا کردم، شما رو راهنمایی میکنم، به حرفم بکنید. گاهی فرمود ان الرائد لا یکتب اهله، من رائد شما، من رفتم برای شما غذاها رو پیدا کردم، دارم بهتون معرفی میکنم که برید کجا بخورید. رائد دروغ نمیگه به اهلش، بیاید به حرف من بکنید. رائد یعنی طالب، اونی که طلب میکند محلی را برای دیگران که برسن. حضرت فرمودن و قلوب رائدت لارزاقها، و خداوند جانهایی همراه کرد به این بدن شما که در طلب است روزی های این جسم و جان را. این جان روزی ها رو طلب میکنه حتی برای جسم. جانی داد بهتون پویا که این جان و روح مطالبه دارد آنی که براش لازمه در پیش بگیرد، بداند، بفهمد، دریابد، بعد با توان این جسمی حرکت کند و به کار ببندد. البته گاهی این جسم و جان اونقدر قوی میشه، قوی میشه، قوی میشه که قوت می بشکند ابریق را، قوت می بشکند ابریق را. دیگه جایی میشه که روح غالب بر جسم میشه. گاهی هم متاسفانه عکس میشه، جسم غالب بر، گاه جسم سوار روح میشه، روح میشه حمال، حمال جسم. اما گاه این جسم اونچنان مرعوب این روح میشه، در هماهنگی و روح مسلط بر این جسم میشه که قوت نیبش کند ابریق. بعد این روح توانمند خیلی تصرفات در این جسم میکند، خیلی تصرفات در این جسم. اینه که شما میگید آقا پیامبر یه نگاهی کرده دیدن بابا روز اول رفتن، روز دوم اینایی که رفتن برگشتن، هیچ کاری از دستشون بر نیامد تو این نفر، نتونستن این فتحی بکنن. سپاه اسلام منتظر تو این قلاع خیبر، امیر المومنین وجود و برا که پیامبر نماز صبح رو که خوندن شب قبلش خوندن لآتین نرام یتقدن رجلن یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، فردا دیگه پرچم رو به دست کسی میدم که خدا را دوست میدارد، رسول را دوست میدارد و رسول به خدا او را دوست میدارد و خداوند فتح و ظفر رو بر دست او قرار میدهد. صبح نماز پیامبر خوندن، مردم منتظر بودن که هر کسی بگه واو تو بیا ببین پرچم دار تویی و برو. نگاه فرمودن دیدن تو صف اول اونی که میخوان نیست. فرمودن این اخی علی ابن ابی طالب، علی و یاد. گفتن یا رسول الله علی ارمده، چشم درده، نتونسته بیاد، چشمش باز نمیشه، تو خیمه مونده. پیامبر آمدن وارد شدن، امیرالمومنین با همون حالت رسول خدا رو اینن با هم شدن. همدن چیه؟ همدن اینه نبی مکرم اومدن آب مبارک دهانشون رو گرفتن، تفل فی عینه، آب دهانشون رو به چشم امیرالمومنین زدن، امیرالمومنین چشمش رو باز کرد. گفتن حالا بلند شو، امروز امیره در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مظلومه توی تو، علی امروز باید فتح به دست تو باشد، خدا تو رو انتخاب کرده. چیزی نشد که امیرالمومنین حیدر کرار غیر فرار با فتح و ظفر بازگشت. توجه دارید؟ یا قال الباب الذي على حزها وعجبت اکف العربون و عربون. این گرد ذریح متحر امیر المومنین، یعنی کتیبه های ذریح و زیر گنبد تحت الحائر اون کتیبه های زرد رنگی که نوشته شده است قطعه قطعه ابیات ابن عبدالحدید معتزلیه، همین شارح عجل ملاقی سنوی، ابیاتش رو ذریحه امیر المومنین اشعارش، زیر سخف گنبد امیر المومنین اشعارش. چی شده که به این توفیق رسیده است؟ بعد وقتی میستید پیش روی مبارک این ابیات یا قال الباب الذی این هاست، یا قال عینیه، قصیده عینیه، یا قال الباب الذی على حزها وعجزت اکف الاربعون و اربعون. این کسی یه چندی در این رو که بعد از تو که افکندی چرا چهار نفر نتونستن تکونش بدن، یا قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود، این زور بازو فقط نبود، این زور اراده بود، زور تقوا بود. یا قول الباب الذی عن حزه و عجزت اکف الاربعون و اربعون. بعد میگه لولا حدوث و کقل ترنک جاهل الارواح فل ابدان و المتنفس. علی اگر نبود که یه روزی تو از مادر متولد شدی میگفتم تو جان در بدن ها قرار داری، و لولا ممات و کقل ترنک باست الارواح تقدر و فل اطالت و بسو. اگر نبود که تو روزی جان داری به شهادت رسی میگفتم تو روزی تو مردم توضیح میکنی. لیفی که معتقدم سه اکشف و سر را هرچه باد آباد بگذارید بگم اعتقادم رو، ابن عبدالحدید میگه همون رو ابیات ذریعه. لیفی که معتقدم سه اکشف و سر را بگذارید بگم دیگه، فلیست ارباب و نها او یسمه او میخوان قبول کنن نکنن، والله لولا حید رادی ما کانت دنیا برا جمع البرید تعجمه. به خدا قسم اگر حیدر نمی بود و دنیا بود و خالق بود و بریه و شریعت، و الله لولا حیدران ما کانت دنیا و لا جمع البریه تعجم. درسته درسته، چون وجود آفرینش اینی جائلون فل عرض خلیفه از به برکت انسان کامله. اگر انسان کامل نباشه و نماینده تا مولد بیار خدا در وجود نشه آفرینش ادامه پیدا نمی کنه. الله اکبر. برگردیم به سخن و کلام وجود مبارکشون. ببینید گاه جسم اثرش میشه، روح اثرش میشه چی؟ آب دهان مبارک پیامبر چشم امیر المؤمنین رو باز میکنه. این قوت جسم یا قوت روحه؟ قوت می بشکند ابریق را. این تأثیر روحی که اومده آب دهان را هم بزاق را هم شفا بخش کرده و مبارک کرده. داخل پرانتز میگم منظورم که اسم ببرم این رو مستقیم دارم میگم، یعنی با یک واسطه فرزند بزرگوار یکی از مراجع تقلید خداوند همه ارواح طیبه عالمان فقیهان و شهیدان امام شهیدان همه مراجع نظام گذشته تقلیدی والده جمع حاضر حقداران اساتید منتقلید دریای انبار رحمت خویش بگردانند. خواندم مشخص بودم نجف خواستم بدا کنم بیام، مشرف شدم و بعد اومدم و در عالم خواب تو حجره تو مدرسه خواب دیدم که رفتم حرم، هیچکی نیست کنار ذریح امیر المؤمنین، گنبدم ذریح هم نیست فقط قبر مطهره، یک کاسه اصل روی قبر. صدا شنیدم اسمم رو، گفتن سید فلان برو بخور از این اصل. همینطور که رفتم بخورم گفتم آقا برای فلانی هم ببرم، برای استبلازم اصفهانی هم ببرم. صدا شنیدم که گفتن سهم سید را قبلا دادی، سهم سید را قبلا دادی. دیگه خودتون میدونید استبلازم مدیسه ای اصفهانی یعنی چی، سهم سید را قبلا دادی. رفتم انگوش کردم اصلا رو خوردم. اینو من عرض کردم با یک واسطه دارم نقل میکنم، این فرزند بزرگوارشون. گفتم از خواب پریدم دیدم اصل در دهانم، اینو به جرأت میگم تا پایان عمر بزرگ دهان اون بزرگ مرجع بخش بود، شفا بخش بود. این وجود است، این روح انسان عزیزان که جسم رو همچه میکنه، مبارک میکنه و تحت شعاع قرار میده. فرمود و قلوب رائدت لارضاها، اون جسمتون، این روح، فی مجللات نعمه، خدا این جسم و جان رو فرو برد حالا، فی مجللات نعمه، در مجللات نعمش. مجللات اون مجللی که شما فرمایید نیست، مجللات نعمه، مجللات از ماده جلنه یا جلنه و ای امه، فراگیر کردن و پوشاندن کامل یه چیز رو جل میگن. از این کلمه گرفته میشه اونی که روی حیوان رو کاملا میپوشاند، پشت حیوان رو کاملا میپوشاند، کامل کامل بهش چی میگن؟ آفرین بر شما، جل میگن اون رو. این کلمه گرفته میشه. به همین خاطر پوشاندن روی حیوان رو میگن تجلیل. یه وقتی همینجا شوخی کردم خدمت دوستان، وقتی کسی میخوان احترامش کنن میگن تجلیلش میکنیم. یعنی الان میدونی معناش یعنی چی؟ ببخشید، یعنی چی کردیم روش انداختیم؟ این غلط، این کلمه رو به کار نبرید، بگید اجلال. تجلیل یعنی پوشاندن جل. ما متأسفانه میگیم مراسم تجلیل از فرانسه، این اجلاله نه تجلیل. این اشتباه لغویه که به کار برده میشه. پس جله یعنی عم، یعنی پوشاندن. فی مجللات نعمه، فی مجللات نعمه، خداوند دید جسم جان رو فرو برد در نعمتهای جامع و فراگیرش. یعنی برگردیم سوره مبارکه لقمان، و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. اسبقه یعنی همین، یعنی فرو برد، فرو برد خدا شما را در نعمتهای ظاهر و باطنش. هر جای خودتون رو نگاه میکنید، جسم و جان اطرافتون نگاه میکنید، چیزی نمیبینید جز نعمتهای الهی. چپ و راست نگاه کنید، بالا و پایین نگاه کنید، درون و برون رو بشناسید، چیزی جز نعمت گرد ما رو نگرفت. اگر چیزی غیر نعمت میبینیم، این نیست، این وجودی نیست، عدمیه. یعنی ما مسیرمون رو از نعمت وقتی عوض کردیم، نعمت شد نقمت، بلا اصل اول نعمت. وقتی راست نگفتیم دروغ اومد شد نعمت، بعد استفاده کردیم شد نعمت. ولی هر چی رو که میبینید مجللات نعمه، خدا این جسم و جانتون رو در مجللات نعمت قرار داد. پس خدا برای رسیدن به اون قله تقوا گوش رو داد، چشم رو داد، یعنی ادراکات رو داد، ابزار ادراکات، اندام، اعضا، جوارح بدن که مساعدت کند داد. که خواستید این پیشانی رو به خاک بگذارید، هفت تا موضع داشته باشید، بگید نماز سجود و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. ببینید در اسلام وقت دست دوز رو وقتی میخوان سبقاهی شریف سوری مبارکه قطع کنن، دست رو که قطع نمی کنن دیگه، انگوش رو قطع میکنن. چهار تا انگوش رو، شست هم نه، چهار تا انگوش قطع میشه. به دلیل اینکه این کف دست مال خداست. حتی ولو دزد سارق باشه، یه روز این رو میذاره، این پیشانی رو برای خدا رو خاک خواهد گذاشت، باید حفظ بشه. و ان المساجد لله، اون تفسیر وجود مبارک امام جواد الائمه که از آیه به عمل آوردن همین بود. خدا اندامی داد که همه جور بتونید راه تقوا رو طی کنید، دست بگیرید از دیگران، شکرانه بازوی تمانا به گرفتن دست ناتوانه، بتونید هم بشید در قبال او، در طاعتتون بتونید هر حرکت و فعلی رو انجام بدید، روحتون رو مهیا کرد مستعد برای طلب رزقش، همه اینها رو مهیا کرد و فرو بردتون در نعمتهای عظیم که از طریق این نعمتها به تقوا برسید. فی مجللات نعمه و موجبات مننه، خداوند اونقدر بهتون داد که موجبات و اسباب منن الهی شد. کلمه منن عطیه، همون عطاست، منان یعنی کثیر العطا. چقدر موجبات و اسباب منن و نعمت و منت بر شما فراوان شد و عطای الهی بر شما. و حواجز عاقبته، و خدا بهتون چیزی داد، یعنی مقد تمکن من حواجز عاقبته. یه جمله محذوفی داریم اینجا، حواجز، حاجز، حاج عافیته، نه عاقبته، ببخشید، من عافیته و حواجز عافیته. حواجز، حاجز، حاجز یعنی چی؟ یعنی مانع. میگن حجاب حاجز، حجاب حاجزی که فاصل میشه، دیافراگم. عرض به خدمتون حاجز یعنی مانع واسط و خداوند بهتون قدرت داد ما تمکن که بتونید موانعی که حاجزن برای عافیتتون بردارید، یعنی این ابزارها و امکاناتو داد، اگر هم به مخاطره بکشه راه درمانش رو داد، راه عافیتش رو بهتون داد، راه پیشگیری قبل از ابتلاع رو به شما آموزش داد. خیلی با سخن همیه ها و هوا عاجز عافیته، این اندام ها و بدن و غیره با راهکار رو برای حفظش و سلامتش و تندرستیش. و قدر لکم اعمارم سترها انکم، و مقدر کرد برای شما اعمارم سترها انکم، و قرار داد و تقدیر کرد و اندازه‌گیری کرد برای شما عمرهایی که سترها انکم. بگم ببینم برگه بعدش رسیدم و ایشان بگم خدمتون به الله کافیست. خب یه نعمت مهم و اصلی رو که اصلا اگه هر کاری ما بخواییم بکنیم با این نعمت انجام میدیم، اون نعمت نعمت چیه؟ نعمت عمره. عمر را عمر میگویند. از چه ماده میآید؟ از ماده امارت، عمران، آبادانی. به عمر انسان میگن عمر، چون دوران آبادانی انسان دوران عمرشه. به مجرد این که این روح از تن جدا شد، بارها گفتم از مواردی که در اسلام عجله نجائز بلکه مستحب گاه واجب است، تجهیز میته. میگن جنازه نگه نداره که آقازاد از فلان جا بیان، زود دفن کنید، زود به خاک بسپارید این بدن رو. به مجرد این که این روح رفت، این تن سریع الفساده. جنازه رو دست بعد یه بوی میده که موجب توهین به این مؤمن صاحب جنازه است. بذار زود دفن کنید، نذارید گندش بلنشه، دفن کنید زود. وقتی که روح تو این بدن هست که اسمشو میگیم عمر، دوران آبادانی ماست، دوران امارت ماست. هر کار میخواییم بکنیم تو این دوران امارت داریم انجام میدیم دیگه، کار نمیتونیم بکنیم. فرمود خداوند قرار داد قدرن، قدرن تقدیره، تقدیر این چیه؟ یعنی اندازه‌گیری به هندسه کردن با هندسه دقیق. قدر لکم اعمارن، خدا بهتون عمر دادی نعمت. اما جالب اینه میگه سترها انکم، خدا این نعمت عمری که به شما داد میزانش رو از شما چیکار کرد؟ پنهان کرد. اینم نعمت بعد از نعمت. اصل عمر نعمت، اما این که ما میزان عمر رو نمیدانیم نعمتی بعد از نعمت. واقعا همینطور رو میدونه چه اتفاقی میفتد اگر انسان میزان و مقدار عمرش رو میدونست؟ اگه میدونست که چهت عمر، یک کسی میدونی 40 سال عمر میکنه، یک کسی میدونی 80 سال عمر میکنه، 100 سال عمر. اگر مؤمن به معنای واقعی کلمه میزان عمرش رو میدونست، دیگه نمیتونست بمونه تو اون دنیا از اشتیاق و شوق، نمیتونست کار کنه از اشتیاق. اگر انسان غیر مؤمن میزان عمرش رو میدونست، دو حالت داشت، برخلی یا این نزدیک بود یا دور بود، یا کوتاه بود یا بلند بود. اگر بلند بود خب بالاخره میگفت حالا فعلا ادامه میدیم، اون آخرش رو فکر نمی‌کنیم براش دیگه، اون دمدم آخرش بالاخره جمع جور می‌کنیم، دست و پامون رو جبران می‌کنیم، حالا بذار جمعانی کنیم، حالا دم غنیمت، حالا بهرمون رو ببریم، اون آخرش یه کاری می‌کنیم. اگر کوتاه بود که دیگه عامل یأس می‌شد، دیگه اصلا هیچ کار نمی‌تونست بکنه. ببینید یاد مرگ خیلی‌ها رو کشته است، یاد مرگ، نه اینکه بدونن کیه، اصلا یادش. بسیاری از موارد دوستان عزیز پزشکی من این تجربه رو زیاد دارن دیگه، وقتی به این بیمار گفته میشه که متاسفانه رو مطلع میشه که این کانسر و این سرطانش اینطوره، احتمالا تا 6 ماه یک سال دیگه بیشتر نمیمونه، این به 2 ماه کارش تمومه، از فکر مرگ میمیرد، از قصه مرگ میمیرد. خداوند جنایت کرد بند عجل رو برای ما باز نکرد، زمان مرگ رو نگفت، که مؤمن اون اشتیاق خودش رو به تلاش و کوشش داشته باشه تا اونجا که خدا میداند، تا اونجا که خدا صلاح میداند به امر الهی. خود این مخفی بودن زمان مرگ فرصت برای انسان، یه نعمت برای انسان، که اگر میداند اصلا این قصه و غم مردن فلجش میکرد، فشلش میکرد، یا اگر واقعا اون قصد مقامش بالا بود از اشتیاق پرکشیدن دیگه اصلا مجالی نمیداد این اشتیاق براش برای کار و تلاش و کوشش. رضا خداوند اینو پنهان کرد. فرمود قدر لکم اعمالا سترها انکم و خلف لکم، میمونه برای فردا. من فقط یه جمله گفتم دیگه، رو از استانبولتان اسپانی گفتیم، به خاطر خوشا به حال شما اسپانی ها، یه جمله دیگه هم عرض کنم خدمتتون. گاهی بله، اون روح انسان به جایی میرسد که خداوند به ندرت اون زمان رفتن را هم به او مطلع میکنه. پدر من شاگرد حضرت آیت الله هاشم مجتبی غزنینی، شاگرد حضرت آیت الله شیخ ملا هاشم غزنینی، شاگرد حضرت آیت الله های حسن علی مروارید، مسجد ملا حیدر مشهد که شما خیلی نزدیک حسین اسماعیلی میرید نماز میخوندید، پس ایشان نماز میخوندید، حضرت آیت الله نجواده های تهرانی، پدرم شاگرد این چهارتا بودن. این چهارتا شاگردان مرحوم آیت الله حاج آمیز مهدی اصفهانی بودن. هر چهارتا این فهول تحقیمشون پهلوانی بودن که تکان میدادن دنیای علم رو. همه این چهارتا شاگرد آمیز مهدی اصفهانی بودن. پدرم نقل فرمودن خودم رفتم خونه استبالحسن حافظیان که از شاگردان میرزا بودن. استبالحسن حافظیان اون کسی که طراحی دو ذریح قبلی رو اون انجام داد و نصب کرد ذریح حضرت رضا رو، اعجوبه‌ای بود در علوم غریبه مخصوصا. اون لوح محفوظشون چاپ شده اون کتابش. پدرم فرمودن رفتم در خونه میرزا رو زدم، استبالحسن رو زدم، تا که منو دید گفت آقای آموز محمود به پدر من، به پدر من محمد علی عرض میکنم. گفت آقای همسایه آموز محمود آمده؟ هیچی نگفتم، من در خونه رو زدم. این مطلب پدرم رو دارم برای شما نقل میکنم، برای اولین باره که دارم تو جمع عمومی اینطور میگم این رو. گفتن استبالحسن حافظیان به من گفت آقای انصاری آمده ای که دست خط استاد را ببینی؟ سرم پایین انداختم، گفتم بله آقا. گفتم بیا. منو بردن تو اتاق کتابخونه مطالعهشون استبالحسن حافظیان، دیدم وضو گرفتن، عمامه‌شون از سرشون پایین گذاشتن، دولابچه‌شون رو همون تعبیر پدرم رو به کار می‌برن، دولابچه رو باز کردن، از تو دولابچه نامه‌ای رو درآوردن، یه کاغذی رو از درش بیرون کشیدن، گرفتن جلو من، گفتن بخون. دیدم نوشته است بسم الله الرحمن الرحیم: عمر این جانب بر اثر جفر، بر متخذ از جفر کامل 63 سال است که الان در 40 سالگی به سر می‌برم. حرره مهدی مدرس عربی. دیدم خود آموز مهدی اصفهانی امضا کرده این رو در 40 سالگی عمره، در 63 سالگی هم یوم القدیر تلو ایدل، یوم الخمیس تلو ایدل قدیر، روز پنجشنبه بعد از عید قدیر 19 ماه ذوالحجه در 60 سالگی جان به جان آفرین تسبیح گفت، رفت حمام مقبره مشهد غسل کرد، کفن پوشید، سر حمام خوابید، انا لله و انا الیه راجعون. گاهی این روح به اینجا میرسه. حالا وصف العشق، وصف العشق که حداقل بگیم اگر عرضش رو نداریم همسال من، بدونیم که خدا چه داده است به انسان و چه توانمندی به این جان بخشیده است. پروردگار ما را از عنایات و الطاف و نعمتهای خود بی‌نصیب مگردان. السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیکن حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا.
الله اکبر.
و صد هزار دیده در بحر نور باشم، روی تو گر نبینم بهتر که کور باشم. عمری اگر بماند سر بر فراز دارم، بهتر بود که از تو یک لحظه دور باشم. چشمی بده که هر سو روی تو را ببینم، حالی بده که هر دم در سوز و شور باشم. دردا که کورم از تو، پیش تو دورم از تو، هم در فراق گریم هم در حضور باشم. الغاث یبن ساها اجل علا زورک، تا کی در انتظار روز ظهور باشم. الغاث یبن ساها اجل علا ظهورک، تا کی در انتظار روز ظهور باشم. به این امید که جمال نازنینشون رو زیارت کنیم، محضرشون رو درک کنیم، بر ولایتشون ثابت قدم بمانیم، عاشقان مولا رو صدا بزنیم. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، دست یزدان دست یار مصطفی بازوی دین، نیست جز مشکل گشاد دست امیر المؤمنین. آفتاب صبح اول آن که چون از کعبه تافت، ساخت عالم را منور تا به روز واپسین. مرتضی شاه ولایت آن که از شاگردیش بر گروه انبیا استاد شد روح الامین. می نگشتی خصم بر شأنش رسالت بی سخن، می نگشتی خصم در شأنش رسالت بی سخن، خاتم پیغمبران را گر نبودی این نگین. بی ولای او خداوند زمین و آسمان، کی پذیرد طاعت سما خلق زمین. مبدأ ایجاد او باشد از آنش خواندند با بسم الله الرحمن الرحیم اهل یقین. با صلاتر هست مهرش آن زمان افتد قبول گفتن الحمدلله نزد رب العالمین. از صفات او یک الرحمن بود یک الرحیم ذات او بر ملک حق مالک بود در یوم دین. معنی ایاک نعبد مهر او پروردن است زان که بی مهرش عبادت نیست با صحت قرین. تا که در دلهای خود ما بندگان ناتوان مهر او کامل کنیم ایاک رب نستعین. ای که جویی زهدنا از حق صراط مستقیم این صراط امر او باشد نراه رو متین. آن رهی باشد که تی کردند و حق را یافتند سالکانی کامد از حق سالکانی کامد از حق.
صلوات
ای که جویی زهدنا از حق صراط مستقیم این صراط امر او باشد نراه رو مچین. راه آنان را به ما بنما که اندر دستشان دادی از حب به ولی خیشتن حبل متین. الذین رب انعمت علیهم آن کسان کاب و گلشان کرده ای با نعمت مهرش عجین. نعمت مهرش به آنان داده ای تا زین چرا راه دین پویند و نسپارند راه کفر و کین. غیر مغضوبان که مغضوبان علیهم را شدند در خور از بغض ویان حق ناشناسان لعین. هم نبیرون از طریق وی که تو زالینشان یاد فرمودی به فرقان مبین. سوره توحید نی تنها بود وصف علی بلکه قرآن جمله وصف اوست از با تا به سین. طاعتن در لیلت القدر اربعه است از الف شهر یاد او یک دم به هست از طاعت الف سنین. برده ام بالا مقام عرش اگر گویم بود سایه ادنای کاخ رفعتش عرش برین، تا به جای سرمه در جنت به چشم خود کشند، خاک درگاهش همی روبد به مژگان حور عین. یا علی ای علت ایجاد عالم، ای که ریخت طرح عالم را خود از دست تو عالم آفرین، بهر هر یک بیت مدحت بر صغیر آید زرش، صد هزاران مرحبا و صد هزاران آفرین. علیا علی، علیا علی، علیا علی، نام و نشان گرچه ندارم ولی، نام و نشان گرچه ندارم ولی، نوکر و مسکین علیم علی. گر که بپرسم گدای کیی، ریز خوره خانه عطای کی، نازم و گویم که کنم سروری، هیدریم هیدریم هیدری. یا امیر المؤمنین، خاک کف پای تو ام یا علی، خاک کف پای تو ام یا علی، دشمن بد خواه تو ام یا علی، یا علی و یا علی و یا علی. السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، حجت خدا با همه فضائل و مناقبی که پیغمبر مکرم اسلام در شأنشون بیان فرمودند، با همه مناقبی که در روز قدیر خم بیان کردن آقا رسول الله، فرمودن هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست، وظیفه سنگین بر دوش عالمیان نهادن تا به قیامت، فرمودن این امر رو پدران به فرزندان، نسلم بعد نسل منتقل کنن، حاضرین به غایبین خبر بدن که علی ولی خداست، امر الهی رو پیغمبر ابلاغ فرمودن. همه اون کسانی که بودند و شاهد بودند و شنیدند، سراپا بغض نسبت به امیر المؤمنین شدن، چه کردن با حجت خدا، آقایی که مصائب را یک به یک تحمل فرمودن برای یاری دین خدا. اما چون صحبت از مرگ شد و قضیه فوت و شهادت در راه خدا و آگاهی از لحظه موت، کلام امیر المؤمنین هم شاید این مطلب باشه. ای مردم، من و صبح 19 ماه مبارک رمضان ضربت نزدم، من روز 21 ماه مبارک رمضان به شهادت نرسیدم، از چه زمانی حجت خدا رو به شهادت رساندم؟ ای مردم درود زندگی را گفتم آن روز، که زد در کوچه قنفر که زد در کوچه قنفر همسرم را، یا بقیت الله. آقا شاهد و ناظر بودن در حالی که دستهای مبارکشون بسته بود، وقتی نابکاران دیدن نمیتونن با قدرت بیبی مقابله کنن، اون نابکار گفت قنفذ بزن زهرا را، به این امید که یه صبحی هم مدینه یا نجف اشرف باشیم و عرض ادب کنیم، با خلوص نیت نام بی بی رو بر زبان جاری کنیم. یا زهرا، یا زهرا، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، نسألک اللهم و ندوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم و مولانا صاحب الزمان یا الله، یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک، وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان عليه السلام.